یک گل در نیمه اول و سه گل در نیمه دوم وارد دروازه منچستر یونایتد لیگ برتری کرد.
راست ساعت 7:30 دقیقه صبح وارد بخش دوم صبحانه با خبر امروز رادیو فردا میشیم. سپاسگزارم از شما که نیم ساعت گذشته رو با ما همراه بودید. در این بخش هم با هم نگاهی میکنیم به سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان.
مرکز آمار ایران میگوید نرخ تورم شهری در 12 ماه منتهی به مرداد سال 93 به 22.3% رسیده که نسبت به تیر ماه حدود 2% کاهش داشته است. اسرائیل و حماس روز سه‌شنبه پس از 7 هفته درگیری با طرح آتش‌بس مصر موافقت کردند. این آتش‌بس از ساعت 7 بعد ظهر روز سه‌شنبه به وقت محلی آغاز شد و پایانی برای آن مشخص نشده است. گفتگوها بین ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و پترو پروشنکو همتای اوکراینی او بدون نتیجه در مینسک پایتخت بلاروس به پایان رسید. علی طاهری سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز سه‌شنبه برای پاسخ به سوالات 8 تن از نمایندگان به مجلس رفته است، ولی در نهایت 2 نماینده سوال کننده از پاسخهای او قانع نشدند. عبدالله عبدالله یکی از 2 نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان تهدید کرد که از روند بازشماری آرا خارج می شود. شرکت ایرانسل اعلام کرد که از روز سه‌شنبه رسما مجوز ارائه خدمات اینترنت پرسرعت نسل سوم و بالاتر را از وزارت ارتباطات و فناوری ایران دریافت کرده است. اما از آن سو دبیر شورای عالی فضای مجازی ایران محمد حسن انتظاری میگوید همه باید به نظر آیت الله مکارم شیرازی که مخالف ارائه خدمات اینترنت پرسرعت در ایران است عمل کنند. خبرگزاری رویترز به نقل از مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق گزارش داد که ایران سلاح و مهمات در اختیار این اقلیم قرار داده است.
خیلی سپاسگزارم. سرخط آخرین خبرها بود از ایران و جهان با همکارم سمیرا قرائی در این بخش از صبحانه با خبر که بخش دوم این برنامه زنده صبحگاهی است. نگاهی میکنیم به ماجرای سرنگونی پهپاد اسرائیل در ایران و واکنش ها به اون که همچنان ادامه داره. به کیوسک مطبوعات بار دیگر سر میزنیم، موسیقی میشنویم و از تئاتر هم براتون خبرهایی داریم که خواهیم گفت. جانشین فرمانده سپاه پاسداران روز سه‌شنبه در واکنش به سرنگونی یک پهپاد اسرائیل در ایران گفت که پاسخ جمهوری اسلامی ایران به این واکنش در میدان عمل خواهد بود و نه از راه دیپلماتیک. روز یکشنبه هفته جاری سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که یک پهپاد جاسوسی اسرائیل را در آسمان نتنز سرنگون کرده است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران پس از این موضوع اعلام کرد که ماجرا را از طریق مراجع قانونی و در سطح بین المللی پیگیری خواهد کرد. بشنویم جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم رضا جمالی.
سرتیپ پاسدار حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید پاسخ ایران به تجاوز پهپاد جاسوسی اسرائیل میدانی خواهد بود نه دیپلماتیک. حسین سلامی در این باره افسود که ایران نوع واکنش‌هایش را اعلام نمی‌کند اما در عمل آن را اعمال می‌کند. این گفته‌های فرمانده ارشد سپاه در حالی است که وزارت خارجه ایران اعلام کرده موضوع ورود پهپاد جاسوسی اسرائیل را از طریق مراجع حقوقی و بین‌المللی دنبال می‌کند. یک شنبه هفته جاری سپاه پاسداران اعلام کرد که یک پهپاد جاسوسی اسرائیل را در مرکز ایران حوالی نتنز پس از رهگیری با موشک زمین به هوا سرنگون کرده است. اسرائیل هنوز به این خبر واکنشی نشان نداده است. جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران در توضیح چگونگی ساقط کردن این هواپیما گفت که از لحظه ورود این پهپاد به داخل ایران رهگیری و مدیریت شد و در زمان مناسب مورد هدف قرار گرفت. آقای سلامی گفت که مبدأ پروازی این هواپیما از اسرائیل نبوده بلکه از یک پایگاه واسط در کشورهای منطقه به پرواز درآمده است. او نام این کشور را نبرد اما گفت که از مبدأ آن مطلع هستیم. یک روز پس از سرنگونی این پهپاد سرتیپ امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده هوافضای سپاه پاسداران ایران نیز مبدأ حرکت این هواپیمای بدون سرنشین را نه اسرائیل بلکه بدون نام بردن کشوری در منطقه خواند. او درباره مشخصات این پهپاد گفت
قادر هست در شعاع 800 کیلومتر عملیات انجام بده، یعنی با یک بار سوختگیری میتواند 1600 کیلومتر مسافت رو طی بکنه. این هواپیما دو دوربین داره، دوربین جلونگر و پهلونگر، تصاویر با رزولوشن بسیار بالا رو میتونه به صورت پانورامیک تهیه بکنه.
فرمانده هوافضای سپاه پاسداران همچنین واکنش به این حادثه را حق مسلم ایران خواند و افزود که مسلح کردن کرانه باختری تسریع خواهد شد. حدود یک ماه پیش نیز آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به اوج درگیری ها میان اسرائیل و غزه خواستار مسلح شدن فلسطینیان منطقه کرانه باختری شد.
لذا بنده عقیدم اینه، حالا این اعتقاد ماست، کرانه غربی هم باید مسلح بشود مثل غزه.
این برای نخستین بار است که ایران مدعی سرنگونی یک هواپیمای اسرائیلی در حریم هوایی خود می شود. پیش از این ایران از سرنگونی و یا به کنترل درآوردن پهپادهای دیگری خبر داده بود که مهمترین و پیشرفته ترین آنها هواپیمای بدون سرنشین آرکیو 170 آمریکا بود که حدود دو سال پیش ایران مدعی شد که آن را کنترل و به زمین نشانده است.
در صبحانه با خبر امروز فرج سرکوهی در این لحظه با ما همراه میشه تا با هم نگاهی بکنیم به خبرهای فرهنگ و هنر. آقای سرکوهی سلام و صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر. سلام میکنم به خانم ایدری و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزم.
سپاسگزارم. آقای سرکوهی، میدونید که در هم ادبیات جهان هم در سینما و تئاتر موضوع آدمیزادی که به حال کشتی شکسته است روی اقیانوس‌های عظیم یا دریاها تنها مونده با امواج درگیره همیشه موضوع جالبی بوده و زیاد در سطح جهان میبینیم که این موضوع دستمایه کارهای هنری قرار گرفته. حالا هم بر پهنه دریا حکایت سه مرد هست که همین اتفاق براشون افتاده و در صحنه خواهد رفت.
بله، نمایش بر پهنه دریا نوشته ی اسلاوی مرژوک که یکی از بزرگترین نمایشنامه‌نویسان قرن بیستم هستند، میدونیم که یکی از استخوان‌بندی های نمایش هستند، از امروز به کارگردانی پارسا پیروزفر به صحنه میره. حالا این البته خود ایشون هم نمایش رو ترجمه کردند. این نمایش در سالن ناظرزاده کرمانی در تماشاخانه ایران شهر به صحنه خواهد رفت. اسلاوی مرژوک نمایشنامه‌نویس لهستانی بود، میشناسیم. این نمایش رو در سال 1961 نوشته، یک کمدی سیاست، یعنی یک برش عمیق میزنه نویسنده به اعماق روح افراد. سه آدم هستن در این نمایش که یکیشون قاعدتا تفکرات سوسیالیستی داره، یکیش دموکرات، یکیش لیبراله. بنابراین سه گرایش گوناگون سیاسی رو نمایندگی میکنن یا نماد اینا هستن. البته در نمایش به اسم گنده و متوسط و کوچیکه از اونا یاد میشه، کشتی اونا شکسته و اونا بر یک تخت پاره‌ای در اقیانوس سرگردانن. البته نمایشنامه‌نویس از این حالت این نمایشو بیرون میاره، مثلا ما یه پستچی رو میبینیم که شنا میکنه، میاد یک نامه میده به اینا و برمیگرده، رسید میگیره و برمیگرده. اینها گرسنه هستن و نمایش با این آغاز میشود که خب حالا ما گرسنه ایم و با چیزی نداریم بخوریم و قرار میشه که یکی همدیگه رو یکیشون رو بخورن دو نفر دیگه. اما اول راه قرعه کشی پیشنهاد میشه، بعد بحث شروع میشه و در این بحث هستش که نمایشنامه‌نویس برش میزنه به اعماق روح آدم‌ها و مضحکه سیاه نگاه‌های ایدئولوژیک رو نقد می‌کنه.
خب اما همچنان در حوزه تئاتر بمونیم، فقط بر پهنه دریا نیست از آثار بزرگ نمایشی جهان که به نمایش در خواهد آمد. مرگ فروشنده که به عنوان مرگ دست فروش هم در ایران رو میشناسن، اثر مشهور آرتور میلر هم بر صحنه خواهد رفت. آقای سکوی،
بله، خب این دیتا فیل من که آرتور میلر نوشته، یکی از شاهکارهای بزرگ قرن هست، یکی از شاهکارهای بزرگ تئاتر هست در سراسر تاریخ، با ترجمه های مختلف، نام های مختلف در ایران منتشر شده، مرگ فروشنده، مرگ دست فروش و غیره. حالا این که کدوم یک از این اصلاحات درست‌تر، یا مرگ پیلور، حتی این که کدوم یک از این اصلاحات درست‌تر رو طبیعتاً اهل زبان باید اظهار نظر بکنن. برای نمایشنامه رو نادر برهانی مرند و آرش پارساپور بازنویسی کردن که البته این یک انتقاد بزرگ هست، چون میدونیم که آرتور میلر استاد گفتگو یا دیالوگ نویسی هستش و اصولا دیالوگ هایی که اون می نویسه رو مثل شعر حافظ ما نمیشه دست زد. حالا من نمیدونم چه جوری اون رو بازنویسی کردن به هر حال. و خود آقای نادر برهانی مرند کارگردانی میکنه. البته یکی از مزایای این نمایش این هستش که اکبر زنجانپور بازیگر بزرگ ایرانی در نقش اصلی این نمایش ظاهر میشه. این نمایش قرار است 5 مهر ماه در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر به صحنه بره. این نمایش یک تراژدی مدرن است، یعنی میدونیم که در تراژدی های یونان قهرمانان تراژدی همیشه اشراف بودن یا آدم های بزرگ بودن یا شخصیت های بزرگ بودن از اولیگارشی، اما آرتومیده یک فرد معمولی رو، یک لومنگ رو، یک فرد متوسط رو قهرمان نمایش قرار میده و این نمایش در سال 1949 جایزه پولیتزر رو برای نویسندش گرفت که در اون موقع 33 سالش بود.
بسیار خوب، نگاهی هم به سمپوزیوم مجسمه‌سازی تهران بکنیم. آقای سکوی، ششمین دوره این سمپوزیوم همین ماه برگزار میشه.
بله، علاقمندان مجسمه‌سازی منتظر هستند که این سمپوزیوم در 23 شهریور ماه برگزار بشود. در قرار است که مجسمه های با سنگ ساخته بشه، در 3 بخش اصلی دارن: بخش هنرمندان ایرانی، بخش هنرمندان خارجی و بخش دانشجویی. 33 هنرمند قرار است که آثار خودشون رو در این سمپوزیوم خلق بکنن، 11 هنرمند ایرانی، 12 هنرمند خارجی و 10 دانشجو. و قرار است که برخی از این آثار خریداری بشه و در شهر تهران نصب بشه که امیدواریم این کار حتما بشه.
سپاسگزارم. فرج سرکویی بود، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا. در اینجا در این بخش از صبحانه با خبر بار دیگر شهرام رفیع زاده با ما همراه میشه تا با هم ورق بزنیم روزنامه‌های چاپ امروز تهران رو. آقای رفیع زاده، ماجرای معرفی نامزدهای مجلس برای حضور و عضویت در هیئت نظارت بر مطبوعات و صدا و سیما در هفته گذشته ادامه داشت و ظاهرا اینطور که کیهان و شهروند خبر میدن، به هر حال مجلس اعلام کرد که چه کسانی نامزد هستند برای شرکت و حضور در این هیئت ها.
بله، همینطور هست. امروز روزنامه کیهان گزارش داده که روز گذشته در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس نهم نامزدهای منتخب خودشون رو به صحنه علنی و همچنین هیئت رئیسه مجلس معرفی کردند تا در رأی گیری که انجام خواهد شد از میان این نامزدها یک نفر برای عضویت در هیئت نظارت بر مطبوعات و همچنین هیئت نظارت بر صدا و سیما انتخاب بشه. روزنامه کیهان از قول آقای نصرالله پژمانفر که از نمایندگانی است که نزدیک است به جبهه پایداری و البته عضو کمیسیون فرهنگی، نوشته که آقای حسن کامران هم به 2 نامزد پیشین، یعنی آقای حمید رسایی و محمود نبویان که اون 2 کاندیدای پیشین نزدیک بودن به جبهه پایداری، اضافه شده به دلیل اینکه رئیس مجلس شورای اسلامی با حداقل نامزدها مخالفت کرده بود و گفته بود که میشه تعدادی بیشتری رو معرفی کرد. و علاوه بر این آقای سیدعلی طاهری هم به نوشته روزنامه کیهان گفته که کاندیداهای نمایندگی نظارت مجلس بر صدا و سیما هم معرفی شده که در میان اونها تنها یک چهره نزدیک به اعتدالیون یا هواداران دولت دیده میشه و 3 کاندیدای دیگر از چهره های اصولگرا هستند. اما روزنامه شهروند امروز در گزارش خودش تاکید کرده که کمیسیون فرهنگی مجلس رو غافلگیر کرده، به این دلیل که در واقع اعتراض نمایندگان و رئیس مجلس، یعنی آقای علی لاریجانی رو که منجر شد به تنش در روز یک شنبه در صحنه علنی مجلس رو هم باز دور زده و تنها آقای حسن کامران رو معرفی کرده، در حالی که آقای جواد هروی هم به روزنامه شهروند گفته من همچنان کاندیدای عضویت در به نمایندگی از مجلس در هیئت نظارت بر مطبوعات هستم، اما اعضای جبهه پایداری ایشون گفته که من رو نادیده گرفتن و حذف کرد.
بسیار خوب، به تعادل هم نگاهی بکنیم. آقای رفیع زاده گزارش میده تعادل از تلاش های بین ایران و روسیه برای عقد یک قرارداد تازه.
بله، روزنامه تعادل امروز گزارشی منتشر کرده درباره مذاکراتی که میان ایران و روسیه در جریان هست برای قراردادی که منتهی خواهد شد به تبادل کالا در مقابل انرژی. این روزنامه اشاره کرده که وزارت کمیسیون بین دولتی روسیه و ایران اخیراً جلسه‌ای تشکیل داده و به نتایجی هم رسیدن. احتمال توافق در این زمینه وجود داره که روسیه روزانه 500 هزار بشکه نفت از ایران تحویل بگیره و و در مقابل کالاهایی رو به ایران تحویل خواهد داد. البته روزنامه تعادل انتقاد کرده از این وضعیت، از این قرارداد احتمالی، و نوشته که دولت 11 نباید چون این قراردادی رو بپذیرد.
آقای رفیع‌زاده، خیلی کوتاه به آرمان هم نگاهی کنیم.
بله، روزنامه آرمان امروز ماجرای گشت‌های موتوری انصار حزب الله رو مورد توجه قرار داده و نوشته که آقای عبدالرضا رحمانی فضلی روز گذشته در نشست خبری خودش تأکید کرده که وزارت کشور جلوی فعالیت گشت‌های موتوری فاقد مجوز رو میگیره. البته ایشون گفته که برای ما فرق نداره گشت موتوری باشه یا خودرو باشه یا پیاده، هر کسی میخواد فعالیتی در عرصه عمومی انجام بده باید از وزارت کشور مجوز دریافت کنه.
بسیار خوب نگاه کردیم به روزنامه‌های چاپ امروز تهران با شهرام رفیع‌زاده. با ما همچنان همراه هستید با صبحانه با خبر رادیو فردا. مرکز آمار ایران میگوید که نرخ تورم در کشور در مرداد ماه بار دیگر 2% کاهش پیدا کرده. اینطور که در گزارش مرکز آمار دیده می شود، نرخ تورم در اواخر دولت محمود احمدی نژاد بیش از 35% بوده و حالا به 22% رسیده. شما چطور فکر می کنید این تغییر و تحول رو احساس می کنید؟ یعنی فکر می کنید که نرخ تورم عملا پایین اومده؟ درباره گرانی، درباره خدمات و کالاها در دولت آقای روحانی شما چه تجربه‌ای دارید؟ با ما در میون بگذارید، دیدگاه خودتون رو تماس بگیرید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112 و همینطور شماره دریافت پیامک رادیو فردا 2042-06-03-827-41-50. بریم با هم کمی موسیقی بشنویم، با بعدی و افشین همراه میشیم.
سلام، اول از همه خبر بدم امروز کیهان کلهر، هنرمند مطرح بین‌المللی ایران، در شهر ازمیر ترکیه اجرایی زنده داره. این نوازنده برجسته ساز کمانچه رو در این اجرا اردال ارسنجان همراهی میکنه که او هم نوازنده مطرح، اهل کشور ترکیه است و ساز بالاما رو مینوازه. کیهان کلهر و اردال ارسنجان همکاری های بسیاری رو در این سالها با هم داشتند، به خصوص اجراهای زنده دو نوازی بسیاری رو در نقاط مختلف جهان به روی صحنه بردن و البته آلبومی رو با هم منتشر کردند که در ایران با نام تابی کران دور دست شناخته میشه. قطعه ایست به اسم گلشان از کیهان کلهر و اردال ارسنجان. کلهر نوازنده مطرح موسیقی ایران زمین، موسیقی سرزمین کردستانه. او یک نوازنده چیره دست ساز کمانچه است و این ساز رو در این قطعه نواخته و البته اردال ارسنجان با ساز بالاما که سازیست کهن او رو همراهی کرده. ساز بالاما در شبه جزیره آناتولی، شمال عراق و سرزمین آذربایجان رایجه و سازیست بیشتر شبیه ساز ایرانی دیوان. امروز کیهان کلهر و اردال ارسنجان همونجور که گفتم در شهر ازمیر ترکیه اجرای زنده رو برگزار میکنند. اما ترکیه اغلب در تابستان میزبانی است برای ستاره‌های موسیقی پاپ ایرانی و معمولا این ستاره های پرآوازه در شهرهای توریستی این کشور به روی صحنه میرن. هنرمندانی که شاید فرصتی برای اجرا در ایران ندارن، اما میتونن به همسایگی ایران بیان و اونجا با طرفدارانشون ملاقات کنن. با این حال قراره که یک هنرمند موسیقی پاپ که او هم بیرون از ایران فعاله، کنسرتی متفاوت رو در ترکیه برگزار کنه.
مرغ باغ ملکوتم، نیام از عالم خاک، چند روزی قفصی ساختند از بدنم.
8 مهر ماه امسال در شهر قونیه، شهریار خواننده موسیقی پاپ کلاسیک ایرانی به روی صحنه میره. اون هم برای بزرگداشت 807مین سالروز تولد محمد جلال الدین بلخی، مولانا، شاعر برجسته اهل ایران زمین و ادب پارسی که پیکرش در این شهر دفنه. شهریار هنرمندی متولد تهران، بزرگ شده سوئد و ساکن غرب آمریکاست و 10 سال پیش اولین آلبومش رو منتشر کرده و تا به حال مجموعاً 5 آلبوم رو به بازار داده و در ترانه هاش توجه زیادی به ادبیات کلاسیک پارسی نشون داده و اجرای آتیش در قونیه نشون از ارادت او به ادیبان ایران زمین داره.
درگوش که او میشه نباد آوازم، یا کدامی سخن می نهدن در دهن، کیست در دیده که از دیده برون می نگرد، یا چه جانم نگویی که منش گیرم، تو به تخیی مرا منزل را ننمایی، یک دم آرام نگیرم نفسی دم نزنم، من به خود نامدم اینجا به خود بازدم، آن که آوان مرا باز برد در وطنم، آن که آوان مرا باز برد در وطنم.
این قسمت هایی بود از آهنگ وصال یا مرغ باغ ملکوت از شهریار، هنرمند موسیقی پاپ کلاسیک ایرانی. این آهنگی است بر روی شعری از مولانا. خود شهریار این آهنگ رو ساخته و همون جور که گفتم او قراره در ترکیه در شهر قونیه روز 8 مهر به روی صحنه بره به مناسبت 807مین سالروز تولد مولانا، شاعر نامدار پارسیگوی اهل ایران زمین. اما از 25 شهریور در استانبول، بزرگترین شهر ترکیه، فستیوال جالب توجه قرار برگزار شه. جشنواره با محوریت یکی از انواع موسیقی محلی و نواحی ایران، جشنواره برای موسیقی و رقص زار. این جشنواره قراره 3 روز طول بکشه، در کافه گیتار شهر استانبول در منطقه کادیکوی برپاست و چهره های مطرح بین المللی موسیقی محلی و نواحی ایران زمین مثل گروه سعید شنبه‌زاده هم در این جشنواره حضور دارند و البته گروه های هم از خود ایران به این جشنواره میان، مثل گروه پاسارگاد از شهر کرمان، گروه همنوا و نوزر ساداتپور به همراه گروه هیون از شهر بوشهر. و کلا این جشنواره فرصتی خوب برای معرفی موسیقی زار، این نوع موسیقی کهن نواحی و محلی ایران زمینه. موسیقی هزار، موسیقی که در بین مردمان جنوب ایران و حاشیه شمال خلیج فارس رایجه، موسیقی آیینی است و گفته میشه ریشه داره در موسیقی مردمان شرق آفریقا که قرنها پیش در اثر مهاجرت و داد و ستد این گونه از موسیقی رو به این منطقه آوردند. به هر حال فرصتی خوبه که در آخر این برنامه به یک اثر گوش بدین که سخت تحت تأثیر موسیقی محلی و نواحی ایران زمین، موسیقی مردمان جنوب، موسیقی منطقه بوشهر، آهنگ یا ماما از گروه سعید شنبه‌زاده.
سلام سلام پخش تصویری صبحانه با خبر رو در اینجا به پایان میبریم، اما این برنامه صبحگاهی هنوز نیم ساعت ادامه داره. با ما همراه باشید، ما رو از طریق رادیو هاتون دنبال کنید. ساعت 8 صبح هست، در یک ساعت گذشته با ما همراه بودید با صبحانه با خبر رادیو فردا و حالا وارد بخش سوم این برنامه میشیم. امیدوارم که هنوز از طریق رادیوهاتون برنامه صبحگاهی ما رو دنبال کنید. در آغاز این بخش از صبحانه با خبر هم با هم مرور میکنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان با سمیرا قرایی.
مرکز آمار ایران میگوید نرخ تورم شهری در 12 ماه منتهی به مرداد سال 93 به 22.3% رسیده که نسبت به تیر ماه حدود 2% کاهش پیدا کرده است. بر اساس ارقامی که مرکز آمار ایران روز سه‌شنبه منتشر کرده است، نرخ تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه امسال نسبت به مرداد ماه سال گذشته 14.7% اعلام شده که در مقایسه با تیر ماه کاهش داشته است. بر اساس گزارش مرکز آمار، قیمت دخانیات، گوشت قرمز و سفید، روغن‌ها و چربی‌ها، مبلمان و لوازم خانگی، آموزش و ارتباطات کمترین افزایش را نسبت به ماه تیر داشتند. آنطور که در گزارش مرکز آمار دیده می‌شود، نرخ تورم 12 ماهه در مرداد سال 92 زمانی که حسن روحانی اداره دولت را در دست گرفت بیش از 35% بوده است. اسرائیل و حماس روز سه‌شنبه پس از 7 هفته درگیری با طرح آتش‌بس مصر موافقت کردند. این آتش‌بس از ساعت 7 بعد از ظهر روز سه‌شنبه به وقت محلی آغاز شد و پایانی برای آن مشخص نشده است. به گزارش آسوشیتد پرس، بر اساس توافق انجام شده، اسرائیل باید روند ارسال کالا از جمله کمک‌های انسانی و تجهیزات عمرانی به غزه را تسهیل کند. گفته می شود تا 1 ماه آینده گفتگوها بین طرفین بر سر موضوعات مهم دیگری آغاز خواهد شد. خواست حماس برای ساخت بندر و فرودگاهی در غزه یکی از این موضوعات خواهد بود. اسرائیل گفته است تنها در صورتی با این خواست موافقت می کند که حماس خود را خلع سلاح کند. حماس پیشتر چنین شرطی را رد کرده بود. پس از اعلام خبر آتش بس، حماس این توافق را پیروزی خود توصیف کرد و هزاران تن از فلسطینی ها در غزه به شادی پرداختند. علی طاهری، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، روز سه‌شنبه برای پاسخ به سوالات 8 تن از نمایندگان به مجلس رفته است، ولی در نهایت 2 نماینده سوال کننده از پاسخهای او قانع نشدند. به گزارش ایرنا، قرار شده است وزیر درباره سوالات 5 تن از نمایندگان پیگیری‌های لازم را انجام دهد و سپس گزارشی به آنها ارائه کند. سوال مهرداد بصرپاش، یکی از نمایندگان قانع نشده، درباره بحث توزیع یارانه مطبوعات بود که به هیئت رئیسه مجلس ارجاع خواهد شد. در 9 ماه نخست روی کار آمدن کابینه حسن روحانی، نمایندگان مجلس 638 سوال از وزیران دولت پرسیدند که برخی از آنها به صحنه علنی رسیده و به احضار وزرا انجامیده است. رضا فرجی دانا، وزیر پیشین علوم، تحقیقات و فناوری، نخستین وزیر کابینه آقای روحانی بود که به دلیل قانع نشدن وزرا در جلسه استیضاح از وزارت برکنار شد. گفتگوها بین ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و پترو پروشنکو همتای اوکراینی او بدون نتیجه در مینسک پایتخت بلاروس به پایان رسید. به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، آقای پوتین اعلام کرده است که روسیه و اوکراین همچنان مشکلات حل نشده بسیاری دارند. در این نشست پترو پروشنکو به دستگیری 10 سرباز روسی در خاک اوکراین در روز سه‌شنبه اشاره کرد که آقای پوتین در جواب گفت این افراد در حال حفاظت از مرز روسیه بودند و احتمال دارد که سر از خاک اوکراین درآورده باشند. آقای پوتین همچنین گفته است که سربازان اوکراینی مرتب وارد قلمرو روسیه شدند و به گفته او مشکلی به وجود نیامده است.
خیلی سپاسگزارم همکارم سمیرا قرایی بود با خبرها از ایران و جهان و ادامه میدیم با هم بخش پایانی صبحانه با خبر امروز رادیو فردا رو در کمتر از نیم ساعت پیش رو. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران که دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز هست، روز سه‌شنبه در همایشی به مناسبت هفته دولت از درخواست وزارت کشور از رئیس جمهوری ایران برای تشکیل ستادی برای مبارزه با الکل و الکلیسم در ایران خبر داد. آمار کشف مواد مخدر در 4 ماه گذشته و راه اندازی کمپ ترک اعتیاد برای کودکان از دیگر مواردی است که در این همایش مطرح شد. جزئیات بیشتر در گزارش مهتاب وحیدی راد.
یک هفته پس از گزارش وزیر کشور درباره وضعیت اعتیاد در ایران که برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی آن را تکان دهنده توصیف کردند، عبدالرضا رحمانی فضلی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار آن شده که دستگاهی متولی برخورد با الکل و الکلیسم در ایران شود. وزیر کشور میگوید قاچاق مشروبات الکلی و مصرف آن در ایران در وضعیتی است که باید برای پیگیری آن ستادی تشکیل شود تا برخوردهایی جدی‌تر صورت گیرد. مجید محمدی جامعه شناس ساکن آمریکا در این باره میگوید
آماری که رسما فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرد حدود 1-2 سال پیش در مورد کسانی که معتاد به الکل هستند چیزی در حدود 200,000 رو ایشون اعلام کردند، اما آمار واقعی باید بسیار فراتر از این باشه. نکته‌ای که در اینجا وجود داره این هست که الکلیسم آنچنان در ایران گسترش پیدا کرده که به سطح گستره عمومی امروز رسیده. واقعیتی است که امروز دیگه انکارش چندان کمکی به حل مشکل نمی‌کنه، اما تشکیل یک ستاد مستقل برای مبارزه با الکلیسم من فکر نمی‌کنم که این موضوع چندان کمکی بکنه تا وقتی که رفتار دولت و نگرش دولت در مبارزه با الکل به همون صورتی باشه که تا الان بوده.
وزیر کشور ایران روز سه‌شنبه در همایشی به مناسبت هفته دولت از کشف 175 تن انواع مواد مخدر و روانگردان و نیز بازداشت حدود 120,000 نفر در این رابطه طی 4 ماه گذشته خبر داد که به گفته او نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایشی 40% داشته. عبدالرضا رحمانی فضلی سه‌شنبه هفته پیش هم گزارشی درباره وضعیت اعتیاد به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد که نشان می‌داد مصرف ماده مخدر شیشه در ایران طی 2 سال گذشته از زیر 4% به 22% رسیده است. همزمان بابک دینپرست معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر از راه اندازی کمپ ترک اعتیاد ویژه کودکان خبر داده است. وزیر کشور ایران هم در گزارشش درباره وضعیت اعتیاد نسبت به خطر اعتیاد 1,400,000 کودک هشدار داده بود. مجید محمدی:
آنچه که در ایران شدیداً نگران کننده هست به نظر من 5 رونده و این روندها متاسفانه در طول سالهای گذشته تشدید شده. روند اول افزایش معتادان زن هست که گفته میشه که به حدود تقریبا 2 برابر رسیده بنابر آمارهای رسمی. با توجه به خطراتی که اعتیاد زنان داره برای کودکانشون این کاملا نگران کننده هست. روند دوم تغییر الگوی مصرف هست از مواد غیر صنعتی به مواد صنعتی که اون هم باعث میشه که مرگ و میر در این حیطه ها افزایش پیدا بکنه. روند سوم افزایش معتادان نوجوان هست. در ایران ما متاسفانه شاهد کاهش سن اعتیاد هستیم. روند چهارم افزایش اعتیاد در میان تحصیل کردگان هست. امروز این به یک پدیده در دانشگاه‌های کشور تبدیل شده و روند بعدی آسان‌تر شدن دسترسی به مواد مخدر هست. باز بنابر آمارهای رسمی برای دسترسی به مواد مخدر چیز در حدود 5 دقیقه شما نیاز دارید و برای دسترسی به مشروبات الکلی چیز در حدود 17 دقیقه. این آسان بودن دسترسی خب طبعاً جامعه رو بیشتر در معرض خطرات این مواد قرار میده. دولت جمهوری اسلامی متاسفانه در برخورد با این روندها عمدتاً سیاست‌های تنبیهی رو در پیش گرفته. اینها هیچ تأثیری نداشته مگر اینکه ما برگردیم به سیاست‌های ترمیمی، یکیش مراکز بازپروری معتادان و دیگری استفاده از دستگاه‌های سنجش الکل در خون افراد از طریق تنفس.
وزیر کشور ایران با بیان اینکه هم‌اکنون 1,300,000 معتاد در کشور وجود دارد، اعتیاد را عامل 55% طلاق‌ها، 24% قتل‌ها، 35% سرقت‌ها و 25% همسر و کودک آزاری‌ها در ایران عنوان کرده است.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد بود که شنیدید. اما به گزارش خبرگزاری مهر، حسن هاشمی وزیر بهداشت ایران از رسانه‌ها خواسته است تا وزارت بهداشت را در راه آموزش پیشگیری از بیماری‌ها و خود مراقبتی یاری دهند تا بهداشت در جامعه به مطالبه عمومی تبدیل شود. وزیر بهداشت بیماری‌های قلب و عروق را بیشترین علت مرگ و میر در ایران، چاقی را رو به افزایش، آمار سزارین را تقریباً بی‌نظیر در جهان و تعداد عمل جراحی قلب باز در سنین پایین در ایران را در میان بالاترین رتبه ها در جهان خوانده است. از اله روان شاد بشنویم.
به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسن هاشمی وزیر بهداشت ایران در یک نشست رسانه‌ای به نکاتی بسیار در مورد وضعیت سلامت و بهداشت همگانی و بیمه خدمات درمانی کشور پرداخت. او با اشاره به اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله، برنامه دولت را رسیدن به جایگاه نخست در ارائه خدمات، دسترسی همگان به آن و علم بهداشت عنوان کرد. وزیر بهداشت با ارائه آماری از هزینه‌هایی که بیمه‌ها و دولت می‌پردازند، در نهایت سهم هزینه درمان در حال حاضر برای هر شهروند ایرانی را 55% اعلام کرد. او افزوده که یک بیماری صعب العلاج یا تصادف ممکن است باعث شود کسی که ندار است همه ی زندگیش را بدهد. وزیر بهداشت گفته است حدود 24% از مردم فاقد بیمه بودند که خوشبختانه تا همین روز دوشنبه 6,350,000 نفر از آنها زیر پوشش بیمه های وابسته به وزارت تعاون، رفاه و همچنین رفاه اجتماعی قرار گرفتند. او یکی از مشکلات ماندگار نشدن پزشکان در مناطق محروم را نازل بودن حقوقشان دانست و گفت که کمتر از دریافتی یک کارگر است و افزود که طبیعی است که وارد کارهای دلالی شوند که متاسفانه این بیماری مزمن اقتصاد کشور است. هرچند وزیر بهداشت نکات بسیاری را خاطر نشان کرد و بر بسیاری از مشکلات انگشت گذارد، اما به جز هزینه ها ترویج زایمان طبیعی، افزایش آمبولانس هوایی، سکته های قلبی، معضل دارو، بیماران صعب العلاج و آموزش خود مراقبتی شاید از جمله مهمترین ها بودند. او در مورد روند انجام سزارین و لزوم ترویج زایمان طبیعی گفت متاسفانه به علت سیاست های نادرستی که بخشی از آن از آموزش پزشکان ماست، آمار سزارین در ایران در دنیا تقریبا بی‌نظیر است. دکتر حسن هاشمی آمبولانس هوایی و افزایش پایگاه های آن را از جمله اهداف برنامه تحول نظام سلامت دانسته و گفت جاده شمال آخر هفته ها همیشه یک طرفه می شود. اگر کسی سکته کند و یا دچار حادثه بدی شود، یک روز و نیم طول می کشد تا خودش را به آمل برساند. در مناطق روستایی و مرزی هم که وضع خیلی بدتر است. وزیر بهداشت گفت که متاسفانه در مورد بیماران صعب العلاج هنوز نتوانسته ایم قدمی جدی برداریم. هرچند که او به 2,000 میلیارد تومان کمک دولت در آغاز کارش که همزمان با بحران جدی دارو در کشور بود اشاره کرد. وزیر بهداشت در نشست رسانه‌ای یک روز سه‌شنبه خود مراقبتی را بسیار مهم تلقی کرد و گفت اهمیت پیشگیری کمتر از درمان نیست. او گفت بیشترین و بالاترین علت مرگ و میر در ایران بیماری‌های قلب و عروق هستند و اینکه در میان کشورهای جهان ایران یکی از بالاترین رتبه‌های جراحی قلب باز در سنین پایین را دارد. به گزارش خبرگزاری مهر، او عادات غذایی، چاقی، فشار خون کنترل نشده، چربی و کلسترول را از عوامل ایجاد بیماری‌های قلب و عروق دانست و گفت که همه اینها قابل پیشگیری هستند.
الهه روانشاد بود و گزارشی که شنیدید. نگاهی هم میکنیم به بحران در میان حماس و اسرائیل. سرانجام بعد از ظهر سه‌شنبه گروه حماس و دولت اسرائیل با طرح تازه قاهره برای آتش‌بس نامحدود و مشروط در نوار غزه موافقت کردند. حسین قویمی در گفتگو با کامران متین، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه ساسکس در بریتانیا، او پرسش های رو در میان گذاشته در مورد همین موضوع و ابتدا پرسیده که آیا میتوان این آتش‌بس را پایان جنگ بین دو طرف تلقی کرد؟
به نظر من پایان جنگ به اون معنای به اصطلاح تکنیکی کلمه نمیشه تلقی کرد. همونجوری که گزارش شده این در واقع یک آتش‌بس هست و مفاد این آتش‌بس اونجوری که گزارش شده خیلی شبیه به قرارداد آتش‌بسی بود که در سال 2012 بعد از اون جنگ اون موقع در واقع به توافق رسیدن طرفین درش. این که چرا سرانجام به این توافق رسیدن، باز همون دورهای قبلی این مناظره شاید خیلی کمک بکنه به این معنا که طرف اسرائیلی نه خواهان اشغال مجدد غزه است و تقبل مسئولیت مستقیم اداری این منطقه و به این دلیل هم طبیعتاً نخواست حماس رو در کل غزه رو به اون شکل وار اشغال بکنه. از اون طرف امکانات موشک‌پرانی حماس و به خصوص در این اواخر استفاده از خمپاره و موشک‌های کوتاه‌برد که مقابله با اونها از طریق این سیستم دفاع سپر گنبد آهنین هم مشکل هست و همچنین البته باید ذکر بشه میزان تلفات ارتش اسرائیل در تلاش برای به اصطلاح حمله زمینی به منطقه. مسئولین اسرائیل هم به این قناعت رسیده که امکان یک پیروزی قطعی ممکن نیست. به این معنا هر دو طرف به پایان این جنگی که تغییر فرسایشی شده بود در این یک هفته اخیر در روز اخیر راضی شدند.
به گزارش خبرگزاری رویترز و به نقل از مقام‌های فلسطینی در طرح آتش‌بس درازمدت قاهره دو طرف به توافق نامحدود مخاصمه فرا خوانده شدند و قاهره خواستار بازگشایی راه‌های ارتباطی غزه با اسرائیل و مصر شده. چه موارد دیگه‌ای در این طرح آتش‌بس وجود داره؟
این بازگشایی گذرگاه‌های مرزی و امکان ورود و خروج افراد و کالاها و به خصوص مسائل ساختمانی برای بازسازی مناطق ویران شده، اینا در واقع شرطی هستن که عمل بهشون فوراً قرار صورت بگیره. از اون طرف هم طرف فلسطینی قرار خوب آتش‌بازی رو متوقف کنه. اون مواردی که بسیار کم عمده‌تر هستن و توافق براش در موردشون خیلی سریع امکان پذیر نشده، ایجاد یک بندر هست در غزه و همچنین یک فرودگاه که حماس درخواست کرده و همچنین آزادی زندانیان فلسطینی. از اون طرف هم اسرائیل خواستار غیر نظامی شدن نوار غزه هست. اینا خواستاری هستن از طرف که هر دو طرف الان خیلی انعطاف نشون ندادن در این مرحله. این که در یک ماه آینده وقتی این موارد دوباره بررسی میشه با وساطت مصر معلوم میکنه که پایگاه این آتش‌بس چقدر خواهد بود، چون اگر هر دو طرف به این خواستات خودی که حداقل تن بدن شاید شرایط یک آتش‌بس طولانی تر فراهم بشه.
آیه متین، گروه حماس خواستار از بین بردن اسرائیل و اسرائیل هم به همین خاطر گروه حماس رو گروهی تروریستی قلمداد میکنه. آیا به تصور شما در مذاکرات غیر مستقیم قاهره بین مقامات اسرائیلی و فلسطینی حماس موضع خودش رو نسبت به اسرائیل تغییر داده یا تعدیل کرده؟
به نظر من این مسئله این که حماس خواستار نابودی کشور اسرائیل هست خیلی تفسیر بردار هست، چرا که این در منشور 1982 شون اگر اشتباه نکنم اول بله 80 اومده، ولی بعد از پیروزی در انتخابات اینها اینو وارد اون برنامه سیاسیشون نکردن. از اون طرف وارد دولت وحدت ملی شدن که یکی از اهدافش انعقاد قرارداد صلح هست. یعنی رهبران فلسطینی من جلو خالد مشعل هم گفتن که در واقع اونا غیر مستقیم اسرائیل رو به رسمیت شناختن و این که واقعا اون منشور رو مبنای تعیین سیاست اسرائیل نسبت به حماس یا فلسطین قرار دادن به نظر من چندان منطقی به نظر نمیرسه، به دلیل اینکه در عمل حماس حد سال اخیر با ورود به دولت وحدت ملی ثابت کرده که میخواد با طرف مقابل به عنوان یک دولت وارد مذاکره بشه. به این معنی فکر نمی‌کنم در موضعی هیچ کدومشون به معنای ماهوی تغییر اساسی رخ داده باشه، چرا که هر دو طرف میدونن که منویات طرف مقابل و سیاست عملی طرف مقابل چی هست.
کامران متین بود، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه ساسکس در بریتانیا، در گفتگو با همکارم حسین قویمی. باز می‌گردیم به ایران. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در ادامه سفر خود به عراق روز سه‌شنبه وارد اربیل شده است. او بعد از دیدار با مقام‌های دولت اقلیم کردستان قرار است پیش از ترک عراق برای دیدار با جلال طالبانی رئیس جمهوری پیشین عراق به سلیمانی هم سفر کند. از جواد کوروشی جزئیات بیشتر بشنویم.
محمد جواد ظریف که روز سه‌شنبه وارد اربیل شد با نچیروان بارزانی نخست وزیر و مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان دیدار و گفتگو کرد. مسعود بارزانی پس از دیدار با آقای ظریف ابراز امیدواری کرد که با همکاری دو کشور خطر داعش از میان برداشته شود. وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم گفت ایران از هر توافقی بین اقلیم کردستان و دولت عراق حمایت می‌کند و امروز همه مردم عراق با یک دشمن مشترک روبرو هستند و باید با هم باشند و اتحاد داشته باشند که به گفته آقای ظریف تروریست از میان برداشته شود. آقای ظریف که در یک کنفرانس خبری با مسعود بارزانی صحبت می‌کرد از جمله در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبنی بر حضور احتمالی نیروهای ایرانی در عراق گفت:
ما فکر می‌کنیم که مردم عراق چه کردها و چه در دیگر بخش‌های عراق نیاز به کمک سربازان ایرانی ندارند. مردم عراق از ما خواستار کمک شدند اما درخواست اعزام سرباز به عراق را ندارند. ما هیچ سربازی در عراق نداریم و قصد هم نداریم سرباز به عراق بفرستیم. به باور ما نیروهای پیشمرگه، داوطلبان و نیروهای دولتی عراق قادر به دفاع از تمامیت ارضی کشور خود هستند و وظیفه خود را هم خوب انجام می دهند، چه در کردستان و چه در نقاط دیگر عراق.
آقای ظریف همچنین گفت اگر دیگر نیروهای ایرانی مسلح در عراق باشند ربطی به جمهوری اسلامی ندارد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در اربیل گفت:
داعش خطری است همون اندازه علیه مردم کرد عراق و علیه شیعیان عراق که علیه مردم اهل سنت عراق، گروه‌های اقلیت‌های مذهبی دیگر عراق و همه مردم این منطقه، حتی علیه کسانی که در زمانی با داعش مسامحه کردند و حمایت کردند.
آقای ظریف با طرح این مسئله که غرب به تعهداتش نسبت به دولت مرکزی عراق عمل نکرده است گفت ایران از هیچ کمکی به عراق دریغ نخواهد کرد. مسعود بارزانی هم در پاسخ به این پرسش که آیا اقلیم کردستان از ایران درخواست مهمات کرده است گفت از ایران درخواست مهمات کرده ایم و میخواهیم با کمک مهمات ایران خطر داعش را به حداقل برسانیم. آقای ظریف که روز یکشنبه به بغداد رفت در پایتخت عراق با فؤاد معصوم رئیس جمهوری جدید، حیدر عبادی نخست وزیری که مأمور تشکیل کابینه شده است، نوری المالکی نخست وزیر فعلی، رئیس مجلس، رئیس ائتلاف ملی عراق و همچنین جمعی از نمایندگان اهل سنت عراق دیدار و گفتگو کرد و روز دوشنبه به نجف رفت. محمد جواد ظریف در شهر نجف با آیت الله سیستانی، آیت الله بشیر نجفی، آیت الله محمد اسحاق فیاض و همچنین آیت الله محمد سعید حکیم از مراجع تقلید شیعیان دیدار و گفتگو کرد. به نوشته خبرگزاری ایران، محمد جواد ظریف در پایان سفر خود به عراق به سلیمانیه خواهد رفت تا با جلال طالبانی رئیس جمهوری پیشین عراق دیدار و گفتگو کند.
این هم گزارش همکارم جواد کوروشی بود که شنیدید و این رو هم بشنوید که سخنگوی شورای صنفی نمایش از نمایش قریب الوقوع فیلم عصبانی نیستم در سینماهای تهران خبر داده، فیلمی که پیش از این واکنش تند اصولگرایان را در ایران به دنبال داشته. از محمد زرقامی جزئیات بیشتر رو پیگیری خواهیم کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی شورای صنفی نمایش از اکران فیلم بحث برانگیز عصبانی نیستم به کارگردانی رضا دورمیشیان با بازی باران کوثری و نوید محمدزاده در آینده نزدیک خبر داده است. فیلمی که پیش از این در هنگام نمایش در جشنواره 32 فیلم فجر انتقاد شدید اصولگرایان را به دنبال داشت. منتقدان اصولگرای عصبانی نیستم از این فیلم با عنوان فیلمی که در آن نظام جمهوری اسلامی ایران زیر سوال رفته است نام بردند و داستان آن را تطهیرگر آنچه چهره فتنه‌گران مینامند عنوان کردند. در همان زمان خبرگزاری فارس از نامه حجت الاسلام احمد سالک رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به رئیس سازمان سینمایی خبر داد. آقای سالک در این نامه از نمایش این فیلم ابراز نگرانی کرده بود. حجت الله ایوبی هم در جواب او گفته بود که قصد نداریم سینما را قربانی کنیم. عصبانی نیستم با 17 دقیقه سانسور در جشنواره اکران شد و در زمانی که فیلم نامزد جوایز چند از جشنواره بود، کارگردان تصمیم گرفت با نگارش نامه‌ای از شرکت در بخش مسابقه انصراف دهد. مجتبی رائی از داوران جشنواره 32 فجر در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا با دفاع از رأیی که به فیلم عصبانی نیستم داده شده بود گفت هیئت داوران تنها باید داوری کند و هر گونه ممیزی با هیئت انتخاب است. فرهاد توحیدی یکی دیگر از داوران جشنواره هم اقدام رضا دورمیشیان در انصراف از حضور در بخش مسابقه را ستود و گفت او و گروه تهیه و تولید عصبانی نیستم با این اقدام بالاتر از استانداردهای حد معمول سینمای ایران ایستادند تا سینمای ایران از تنش دور بماند. حالا به گفته حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی، این فیلم با تغییراتی نسبت به نسخه بهمن ماه گذشته اکران خواهد شد و آنگونه که آقای ایوبی گفته است با به گفته او تغییرات اعمال شده از سوی کارگردان، فیلم از فیلمی سیاسی به یک فیلم اجتماعی تبدیل شده است. برای مهدی عبدالله زاده روزنامه‌نگار سینمایی در سوئیس، اکران عصبانی نیستم از دو بُعد قابل بررسی است.
نفسه اینکه باب مذاکره بین فیلمسازا و وزارت ارشاد باز شده و این روندی که دست کم در طی دو سه دهه گذشته شاهدش بودیم که وزارت ارشاد رسماً و بدون توجه به خواستای فیلمسازا تصمیمی یه طرفه می‌گرفت و عملاً از موضع بالا با فیلمسازا برخورد می‌کرد، الان یه دفعه عوض شده و به سمت دیالوگ رفته، واقعاً اتفاق خوبیه. اما این دیالوگ تا زمانی که در یک شرایط برابر و با حفظ موقعیت و منافع معنوی فیلمساز شکل نگیره، اساساً به نظر من فاقد ارزشه. یعنی وقتی گفته میشه که مثلا فیلم من اصلا نیستم تغییراتی کرده که از یک فیلم سیاسی تبدیل شده به یک فیلم اجتماعی، دامنه این تغییر ظاهراً انقدر زیاد بوده که دیگه با یه فیلم دیگه طرفیم. یعنی وقتی خود فیلمساز حاضر میشه برای نشون دادن فیلمش انقدر تغییر درش ایجاد بکنه، حالا بر اساس همون دیالوگ ها و بابی که باز شده بین دو طرف، این از نظر من هم از طرف فیلمساز هم از طرف ارشاد نوعی نگاه صنعتی و ماشینی به سینماست که درش میشه معامله کرد بر سر خیلی چیزها.
رئیس سازمان سینمایی همچنین پیشتر با اشاره به تعامل با نمایندگان مخالف اکران این فیلم به خبرگزاری ها گفته بود ما به دنبال نمایش فیلم هایی که بخواهند به برخی مسائل دامن بزنند نیستیم. فیلم عصبانی نیستم با تغییرات جدیدش در این دسته آثار نمی گنجد. عصبانی نیستم داستان نوید، دانشجوی ستاره دار و اخراجی است که برای فراهم آوردن حداقل شرایط زندگی در رویارویی با بی اخلاقی های جامعه با خود تمرین می کند تا عصبانی نباشد و در تلاش است تا دختر مورد علاقه اش را از دست ندهد. در شرایطی که پیشتر برخی نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی در برابر نمایش این فیلم، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت حسن روحانی را به استفاده از به گفته آنها ابزار مجلس در این باره تهدید کرده بودند، برخی محافل خبری در ایران نمایش عصبانی نیستم را چالش جدیدی برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌دانند.
محمد زرقامی بود که گزارش میداد. روزه بدید که در این ساعت پایانی صبحانه با خبر نگاهی هم بکنیم به جشنواره فیلم ادینبرو در گزارش همکارم محمد عبدی.
بخش فریم یا حاشیه جشنواره که میزبان 3193 نمایش از 47 کشور مختلف بود که به درخواست و هزینه خودشون در جشنواره شرکت کرده بودن دیشب به پایان رسید. اما بخش بین‌المللی که بخشی که خود جشنواره هنرمندان مختلف جهانی رو دعوت میکنه و امسال میزبان 2400 هنرمند بود، تا آخر ماه اوت ادامه خواهد داشت. رقص گروه پیناباش در بخش بین‌المللی با نام مامبوی شیرین بسیار مورد توجه واقع شد. رقصی که مؤلفه‌های مختلف این هنرمند شهیر آلمانی رو در کنار هم داشت و به زیبایی تمام با رقصنده‌های شگفت‌انگیز از کشورهای مختلف ایده‌های پینا رو با تماشاگران قسمت می‌کرد. هلن لارنس عنوان نمایشی بود که به شیوه فیلم نوآر یا فیلم های سیاه دهه 40 و 50 ساخته شده بود، با یک ساختار عجیب که در این حال که بازیگران روی صحنه اجرا می کردن جلوی صحنه پرده‌ای وجود داشت که همون صحنه رو از دید چند دوربین به شکل فیلم به نمایش می گذاشت. یعنی تماشاگر در حال تماشای فیلمی هم بود که همونجا ساخته و تدوین می شد. ترکیب جذابی از سینما و تئاتر با بازی های بسیار خوب. اما در بخش فرینج شاپی خورسندی استنداپ کمدی یا شوی کمدی تک نفر موفقی داشت با 23 اجرا که هر شب با استقبال خیلی زیادی همراه بود، با شوخی‌های مختلف شخصی، سیاسی و اجتماعی. نمایش خونه تکونی مهرداد سیف از کمبریج هم 21 شب اجرا داشت، یک اجرای مدرن درباره یک مرد ایرانی که رابطهش با همسر بریتانیاییش از زبان سه بازیگر زن نمایش روایت میشه و در واقع یک اثر ضد قصه است که نزدیک میشه به هنرهای تجسمی و رقص با سه بازیگر خوب که یکی از اونها هم ایرانی بود. خرگوش سفید خرگوش قرمز هم عنوان نمایشی بود از نسیم سلیمان پور که توسط کارگردانی بریتانیایی قبلا در ادینبورگ اجرا شده بود، امسال هم در بخش فرینج اجرا داشت. نمایشی که بازیگران اون نمیدونن که با چه متنی روبرو خواهند بود و تنها پاکت سربسته رو باز میکنن و بر اساس توضیحات نمایشنامه نویس پیش میرن. امسال که 67th دوره جشنواره ادینبورگ بود، طبق معمول صدها هزار جهانگرد رو به این شهر تاریخی زیبا جذب کرد، هرچند آب و هوا چندان خوشایند نبود و ادینبورگ روزهای سرد و بارونی رو پشت سر گذاشت. و از طرفی جشنواره زیر سایه بحث‌های سنگین سیاسی بود درباره استقلال اسکاتلند و رفراندوم ماه آینده که نتیجه این رفراندوم میتونه تأثیر زیادی بر جشنواره سال بعد هم داشته باشه.
محمد عبدی بود، گزارشگر سینمایی و از جشنواره ادینبرو گزارش میداد. با این گزارش به ساعت 8:30 دقیقه صبح به وقت خوب شما در ایران نزدیک میشیم. 8:30 دقیقه صبح اگر مخاطب همیشگی برنامه باشید، ساعت پایان صبحانه با خبر رادیو فرداست. من فهیمه خضری‌دری هستم، سپاسگزارم از شما که در طول این برنامه با من و همکارانم همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم. روز چهارشنبه درخشانی پیش روی همه شما.